ساعت 12 شب در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من وحید فروستاد هستم، خوش آمدید به مجله نیمه شب ما. ثانیه‌ای است که وارد روز یک شنبه ششم بهمن ماه سال 1392 برابر با 26 ژانویه 2014 میلادی شدیم. در مجله یک ساعتی پیش رو همکارانم مجموعه متنبعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تهیه کردن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من جمشید زند حاضره تا بشنویم از تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان.
با سلام. اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت مذاکرات نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه روز یکشنبه ادامه می‌یابد. در گفتگوهای غیر مستقیم روز شنبه طرفین موافقت کردند درباره کمک‌های انسان دوستانه به شهر هومس مذاکره کنند و در روز یکشنبه هم موضوع تبادل اسرای جنگی را بررسی می‌کنند. به گفته اخضر ابراهیمی گفتگوها به سختی و خیلی آهسته پیش می‌رود. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در جلسه روز شنبه با رهبران اپوزیسیون به رهبر حزب وطن پیشنهاد کرد سمت نخست وزیری را بپذیرد. در این جلسه همچنین به ویتالی کالیچینکو رهبر حزب مخالف اودار نیز پیشنهاد شد به عنوان معاون نخست وزیر ایفای نقش کند. آقای یانوکوویچ گفته است در صورتی که این دو رهبر مخالفان با پیشنهاد او موافقت کنند و کابینه فعلی را منحل و دولت جدیدی تشکیل خواهد داد. روز شنبه همزمان با سومین سالگرد انقلاب مصر در چندین بمب‌گذاری مختلف دست کم 25 نفر کشته شدند. روز شنبه هواداران ارتش و دولت موقت در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و شعارهایی به هواداری از عبدالفتاح السیسی فرمانده کل ارتش مصر سر دادند. هواداران اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع آن کشور نیز در نزدیکی میدان تحریر جمع شده بودند. اخوان المسلمین که در زمان ریاست جمهوری محمد مرسی بزرگترین حزب سیاسی مصر بود، غیرقانونی اعلام شده و بسیاری از رهبران آن از طرف ارتش آن کشور دستگیر شده اند. ساعتی پیش تیراندازی در داخل یک مرکز خرید بزرگ در ایالت مریلند آمریکا به مرگ 3 نفر منجر شد. این مرکز خرید از طرف پلیس محاصره شده و 100 نفر از مردمی که در داخل ساختمان بودند در حال ترک این مرکز خرید هستند. به گفته پلیس احتمالاً یکی از کشته شدگان فرد مهاجم است. این مرکز خرید که در روزهای آخر هفته بسیار شلوغ است در 50 کیلومتری واشنگتن پایتخت آمریکا قرار دارد. کوفی آنان دبیرکل پیشین سازمان ملل و 3 شخصیت سیاسی دیگر روز یکشنبه وارد تهران می‌شوند. کوفی آنان که رئیس بنیاد متنفذین است همراه با دزموند توتو اسقف اعظم آفریقای جنوبی، مارتی آهتیساری رئیس جمهور سابق فنلاند و ارنستو زدیلو رئیس جمهور پیشین مکزیک در تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از وزارت خارجه ایران گزارش داده است که در این سفر 3 روزه طرفین درباره مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کنند. بنیاد متنفذین گروهی متشکل از رهبران سیاسی جهان است که در سال 2007 میلادی از طرف نلسون ماندلا رهبر پیشین آفریقای جنوبی برای گسترش صلح و دفاع از حقوق بشر پایه‌ریزی شد. و روز شنبه ماموران امنیتی و گارد ضد شورش از دفن پیکر ناصر میناچی در حسینیه ارشاد جلوگیری کردند. به گزارش سایت ملی مذهبی، شرکت کنندگان که بعد از ظهر شنبه برای شرکت در مراسم خاکسپاری عازم حسینیه ارشاد بودند، با ماشین‌های گارد ضد شورش روبرو شدند و ماموران امنیتی از آنها خواستند محل را سریعاً ترک کنند. ناصر میناچی یکی از بنیانگذاران حسینیه ارشاد سالها مدیریت آن را بر عهده داشت و وصیت کرده بود که در آن محل دفن شود.
تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زند شنیدید. برای دسترسی بیشتر به خبرها میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. در ادامه همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در مجله نیمه شب امشب برای شما تدارک دیدن. نمایندگان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد برای نخستین بار به طور مستقیم گفتگو کردند. مخالفان دولت اوکراین در هوای سرد کیف همچنان به اعتراض خود ادامه میدهند. گفتگویی خواهید شنید در همین زمینه با خبرنگار رادیو فردا در اوکراین. نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید لزومی برای تأسیس دفتر آژانس در تهران وجود ندارد.
با توجه به اینکه حجم مأموریت‌هایی که آژانس در تهران برگزار می‌کنه تقریباً بیشتر از هر کشور دیگر دنیا است، تشکیل این دفتر می‌تونه هزینه‌های این بازرسی‌ها رو کاهش بده.
ناصر میناچی مدیر حسینی ارشاد و وزیر دولت موقت مهدی بازرگان درگذشت.
دکتر ناصر میناچی حقوقدانی بوده که فعالیت اجتماعیش از نهضت ملی شروع شد. نام ایشون البته گره خورد با تأسیس حسینی ارشاد در کنار مرحوم همایون.
در مجله دیدگاه های این هفته هم تشویق حسن روحانی رئیس جمهور ایران در اجلاس جهانی اقتصاد برای حضور سرمایه گذاران خارجی مورد نقد و بررسی قرار خواهد گرفت.
من چک کردم چند تا شرکت بیمه بین المللی بزرگ رو که محل مشاوره شرکت های غربی هستن، همه اونها ایران رو با علامت قرمز و با یک رتبه بسیار بالای ریسک مشخص کردن.
اگر تا پایان این مجله نیمه شب همراه ما باشید بیش از اینها رو خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، نمایندگان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد روز شنبه برای نخستین بار به طور مستقیم با همدیگر گفتگو کردند. در همین زمینه آپتین صد گزارشی تهیه کرده است که با هم میشنویم.
گفتگوهای دو هیئت مذاکره کننده در نشست ژنو دو در حالی ادامه یافت که در آن نمایندگان دولت و مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به طور مستقیم گفتگو کردند. عصر شنبه و پس از این گفتگو اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل درباره روند گفتگوها به خبرنگاران گفت که این مذاکره ها دستاورد چندانی نداشته است. او با بیان اینکه روز یک شنبه قرار است درباره مبادله زندانیان بحث شود گفت
ما انتظار داریم و توافق کرده ایم که مذاکره رو در رو فردا در همین اتاق ادامه یابد. ماها پیش زمانی که ما این گفتگوها را آغاز کردیم و بعد از آن که نمایندگان آمریکا و روسیه در اردیبهشت ماه گذشته در مسکو دیدار کردند، می دانستیم که نه راه آسان بلکه مسیری دشوار و پیچیده را در پیش خواهیم داشت. من فکر می کنم که اتفاق مونترو بسیار نادر است.
کنفرانس موسوم به ژنو دو ابتدا در شهر مونترو در سوئیس برگزار شد، اما پس از یک روز به شهر ژنو انتقال یافت. مخالفان دولت سوریه خواستار کنارگیری بشار اسد رئیس جمهوری و شرکت نکردن او در دولت انتقالی هستند، ولی مقام‌های سوری تاکنون با این خواسته مخالفان مخالفت کردند. اخضر ابراهیمی در جمع خبرنگاران و در بخش دیگری از سخنان خود گفت:
هیچ کس نمی‌خواهد که ترور در سوریه ادامه یابد، به جز حامیان تروریسم. سوریه حفظ نخواهد شد مگر با پایان خشونت و ترور، و ما باید قبل از هر چیز سوریه را از ترور حفظ کنیم.
در گفتگوهای ژنو یک بر سر تشکیل دولت انتقالی بر اساس توافق دو طرف سوری موافقت شده بود. این در حالی است که هیئت نمایندگی حکومت سوریه میگوید به طور کلی توافق ژنو یک را قبول دارد، اما مخالف تشکیل دولت انتقالی است و آن را نامناسب و غیر ضروری میداند. اما گفتگوهای ژنو یک چرا به سرانجام روشن نرسیده است؟ علی صدرزاده تحلیلگر مسائل سوریه:
این مسئله ژنو اول و این دولت انتقالی خیلی بحث برانگیزه و تفسیر برانگیزه. به همین علت در یک روند چندین ساله ممکن است به یک دوران گذار برسه. اصلا خود این دوران گذار تحت نظارت کی انجام بگیره؟ کی سازمان ملل باشه؟ خود اسد مسئول برگزاری این دولت گذار باشه؟ و همه اینها سوال‌هایی است که برای حتی دولت اسد هم امکان تفسیر قابل قبول خودش میتونه داشته باشه.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در این باره عمران الزعبی وزیر اطلاعات سوریه گفته دولت انتقالی زمانی تشکیل می شود که سازمان دولت از بین رفته باشد یا اصلا وجود نداشته باشد، در حالی که سوریه دولتی دارد به همراه نهادهای آن. این در حالی است که مخالفان حکومت بشار اسد معتقدند نمایندگان حکومت باید اصل تشکیل دولت انتقالی را بپذیرند تا از این طریق به حکومت بشار اسد پایان داده شود. در همین زمینه یک سخنگوی سازمان ملل نیز گفته که انتظار می‌رود در مذاکرات ژنو دو درباره برقراری یک آتش‌بس کوتاه مدت برای فرستادن کمک‌های انسان دوستانه به مناطق تحت کنترل مخالفان در هومس که در محاصره نیروهای دولتی است گفتگو شود. لوای صفی سخنگوی هیئت نمایندگی
جدی مخالفان حکومت سوریه نیز در این مذاکرات گفته است در دو روز آینده درباره فرستادن کمک‌های بشردوستانه از جمله مواد غذایی به منطقه‌های تحت محاصره نیروهای دولتی و همچنین مبادله زندانیان سیاسی گفتگو خواهد شد. علی صدرزاده درباره امید به نتیجه مثبت گفتگوهای ژنو دو میگوید:
بسیاری به این دلیل که درخواست شما صلح بزرگ و جامع‌ال اطرافی باشه، خیر چنین انتظاری نمیشه داشت. ولی اینکه هر دو طرف امروز به هر حال توی یه اتاق جمع شدن با اینکه گویا با هم دیگه حرف نزدن و گویا فقط بر سر شهر حمص صحبت کردن، تو که میدونی شهر حمص ماهاست که در محاصره نیروهای دولتیه و به هر حال نیروهای دولتی هم میگن که ما موقعی این محاصره رو پایان میدیم که مخالفین اسلحه‌شون رو بگذارن. به هر حال اگر اینا توافق کنن که لااقل یک آتش‌بسی در حمص انجام میگیره و نیروهای طرفین اجازه بدن که به مردم عادی کمک‌های نیروهای امدادی برسه، خود این میتونه یه موفقیت انسانی بزرگی باشه. ظاهرا آقای ابراهیمی و سازمان ملل هم چیز بیشتر از همین نمیخواستن، یعنی در حقیقت راههایی برای کمک به مردم و احتمالاً آتش‌بس منطقه‌ای.
کنفرانس ژنو دو برای حل بحران سوریه از صبح چهارشنبه دوم بهمن در سوئیس آغاز شده است. گزارش آبتین صدر رو میشنیدید از گفتگوی نمایندگان دولت سوریه با مخالفان بشار اسد در سوئیس. در همین زمینه تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که با هم میشنویم.
اگه کشورهای ما پیشرفته و مترقی دنیا میخوان که در بسیاری از نقاط جهان مخصوصا در افغانستان، عراق، سوریه، فلسطین و لبنان و بعضی نقاط دیگه صلح برقرار بشه، باید در مقابل جمهوری اسلامی ایستادگی کرده و از نفوذ جمهوری اسلامی جلوگیری کنن و اونا خوب میدونن که تروریست در جهان با جمهوری اسلامی پیوند تنگاتنگ داره و خوشحالم که به نشست ژنو دو دعوت نشد.
تا این جمهوری اسلامی تو منطقه هست، این آمریکاست که پا عقب کشیده و اون هر کاری که دلش بخواد منطقه میکنه. تنها راه چاره اینه که آمریکا در از روز میتونه تمام منطقه رو آروم کنه با نابود کردن و تغییر رژیم سوریه، نیروهای سازمان ملل مستقر کنه، دست جمهوری اسلامی قطع میشه، حزب الله خود به خود نابود میشه و تمام این آرای این رستوره چون میخوابه جمهوری اسلامی حساب کارش خودش میکنه.
با درود خدمت شما عزیزان و تمامی دستاندرکانان رادیو فردا، من آرش هستم از پادکست. خواستم بگم که تا زمانی که موجودی به نام آخوند در خاورمیانه حکومت میکنه، دنیا روی صلح رو نخواهد دید، چه برسه سوریه. شما اگر یه سرچ توی گوگل بکنید میبینید که دنبال سرباز میگردن برای فرستادن به سوریه.
بشار اسد باید به وسیله سازمان ملل کنار گذاشته بشه. سوریه باید زیر نظر سازمان ملل اداره بشه تا یک دولت آزاد بر سر کار بیاد. در غیر این صورت این وظیفه آمریکاست، وظیفه شرعی و قانونیه آقای باراک اوباماست که این تروریست ها رو گل و گم کنه.
سرنوشت سوریه برای من با من ایرانی مهم نیست، فقط این مهمه که برای من اسد دوباره حکومت بر نگرده، چون دوباره آغاز میل میکنن که خط اعتباری 10 میلیاردی دلاری بدن و دوباره سوریه که حالا ویران شده بازسازی کنن مثل لبنان. من از این ناراحتم و میدونم که پول این مملکت میخواد دوباره صرف هزینه ساخت و ساز سوریه بشه. خدا کنه هر کی میاد فقط اسد نیاد.
در اینکه جمهوری اسلامی تمام قد با تمام قوا از دیکتاتوری مثل بشار اسد حمایت میکنه شکی، مردم ایران تاوان جنایت این رژیم دیکتاتور را میدهند. در حالی که کشور ما یک کشور ثروتمندی است، ما مردمان زحمتکش که هر روز بدبختتر میشوند به خاطر اینکه رهبران دلسوزی ندارند. سپاسگزارم.
شما مگر در مورد بحران سوریه و گفتگوی نمایندگان دولت این کشور با مخالفان بشار اسد و در غیاب ایران مطلب و صحبتی دارید، میتونید به ما زنگ بزنید. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 2042-02-2112-2112 و شماره پیامگیر رادیو فردا هم آمده است که پیامک های شما رو دریافت بکنه 2420-603-87-41-50. اما در حالی که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز شنبه از برگزاری دور جدید مذاکرات ایران و 5+1 تا اواخر بهمن ماه خبر داده، نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم روز شنبه در مورد تأسیس دفتر این آژانس در تهران به خبرگزاری مهر گفته که ایران درخواستی در این مورد دریافت نکرده و لزومی هم برای تأسیس چنین دفتری وجود ندارد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از الهه روانشاد.
رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه به خبرگزاری مهر گفته است که لزومی به تأسیس دفتر آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جمعه در کنفرانسی خبری از احتمال کسب اجازه از ایران در راستای تشکیل دفتری موقت برای اهداف لوجستیکی آژانس بین المللی انرژی اتمی خبر داد. نماینده ایران در آژانس به خبرگزاری مهر گفته است وجود دفاتر ثابت آژانس بین المللی در کشورهایی چون ژاپن و کانادا به دلیل حجم بالای فعالیت هسته‌ای آنهاست. نماینده ایران در آژانس افزوده است که با توجه به حجم فعالیت‌های هسته‌ای در ایران لزومی برای تأسیس دفتر از سوی آژانس در ایران وجود ندارد. رادیو فردا در این باره دیدگاه رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا را جویا شده است.
واکنش نسبتاً منفی مسئولین ایران در مورد احتمال تشکیل یک دفتر برای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران به نظر من شاید احتیاط در مقابل انتقاد اصولگرایانه، در حالی که این کار میتونه مسئولیت‌هایی رو که بازرسان آژانس در تهران به عهده میگیرن تسهیل بکنه و به هیچ وجه حقوق و حدود ایران رو در این زمینه محدود نمیکنه. با توجه به اینکه حجم مأموریت‌هایی که آژانس در تهران برگزار میکنه تقریباً بیشتر از هر کشور دیگر دنیا هست، تشکیل این دفتر میتونه هزینه های این بازرسی ها رو کاهش بده و گامی باشه در جهت تسهیل انجام این بازرسی ها.
رضا تقی‌زاده میگوید وجود یک دفتر آژانس بین المللی انرژی اتمی در ایران سبب کاهش هزینه بازرسی ها خواهد شد. هزینه هایی که عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا به آنها اشاره کرده و گفته است گروه 5+1 هزینه نظارت بر اجرای توافق ژنو را پرداخت می‌کند. آقای عراقچی گفت که ایران برای نظارت آژانس هزینه‌ای پرداخت نخواهد کرد. آنچه که رضا تقی‌زاده نیز آن را تایید می‌کند.
اگرچه توافق ژنو بین ایران و گروه 5+1 صورت گرفته، ولی نظارت بر اجرای این توافق عملاً به عهده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی واگذار خواهد شد. آژانس در طول 10 سال گذشته بازرسی‌های متعدد و مستمری از ایران داشته و بسیار دشوار بازرسی‌های اضافی برای نظارت بر اجرای توافق ژنو 2 رو از بازرسی‌های متعارفی آژانس جدا بکنند. جدا کردن هزینه‌های این بازرسی‌ها هم دشوار خواهد بود. اونچه که آقای عراقچی گفته به نظر من امر واردی نیست که گروه 5+1 هزینه های این بازرسی ها رو میدن. آژانس یک بخشی از سازمان ملل متحد هست. 5 گروه ثابت عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت خاصی برای پرداخت این هزینه ها ندارند، ولی با توجه به اینکه آمریکا تقریبا نیمی از مجموع هزینه های سازمان ملل رو بر عهده داره، هزینه ای رو که برای بازرسی های اضافی برای 6 ماه آینده در حدود 8 میلیون دلار پیش بینی شده، بخش عمده اون به عهده آمریکا خواهد بود و بقیه اون رو شاید آژانس و سازمان ملل متحد به صورت رایزنی‌های مستقیم بتونن تضمین بکنن. همین حالا کشورهای مثل فنلاند و یا سوئد داوطلب پرداخت بخشی از این هزینه‌ها شدن، ولی ایران در این مورد قطعاً هزینه رو مستقیما پرداخت نمی‌کنه.
از سوی دیگر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه فیسبوک خود ضمن ارائه گزارش کوتاهی از سفر خود و رئیس جمهوری ایران به نشست اقتصادی داووس در سوئیس اعلام کرد که در حاشیه این اجلاس از جمله با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا توافق کردند که اولین اجلاس ایران و گروه 5+1 تا اواخر بهمن ماه برگزار شود. محتوای گفتگوها در نخستین اجلاس 5+1 با ایران چه خواهد بود؟ رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل ایران در بریتانیا.
با اینکه توافق موقت برای 6 ماه تعیین شده، ولی در مذاکرات مقدماتی ایران با گروه 5+1 توافق شده بود که نهایی کردن مفاد این توافق و افزایش تعهدات ایران و مذاکره پیرامون اونها میتونه حتی پیش از پایان تعهد 6 ماهه آغاز بشه، چون گفتگوهای فنی در مورد اجرایی کردن توافق نهایی به مراتب پیچیده تر از گفتگوهای موقت هست. ماهای آینده میتونه جلوگیری بکنه از صرف وقت اضافه و دو طرف رو با انجام مذاکرات فنی نظرهاشون رو به همدیگه نزدیکتر بکنه. مذاکرات جاری که در انتهای این ماه آغاز خواهد شد به مراتب از نظر فنی پیچیده تر از مذاکرات گذشته است و اختلافات دو طرف به خصوص در مورد حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم بیشتر از اون چیزی است که حالا در مورد توقف غنی‌سازی 20% صورت گرفته. به این علت آغاز مذاکرات رو بایستی به فال نیک گرفت و شاید انتظار داشت که مذاکرات در طول ماه‌های آینده و پیش از رسیدن توافق 6 ماهه به روز انتهایی زمینه نهایی کردن اون و اجرایی کردن اون در سال بعد رو فراهم کنه. دولت ایران به مراتب بیشتر از گروه 5+1 علاقمند با رسیدن به یک توافق نهایی زمینه برداشتن همه تحریم‌ها رو بتونه فراهم بکنه، البته دیدگاهی که عملی کردن اون با موانع متعددی روبروست.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه مطلب خود روی صفحه فیسبوکش آورده است که از روز یکشنبه او میزبان تعدادی از مقامات و سیاستمداران فعلی و پیشین خواهد بود، از جمله وزرای امور خارجه پیشین روسیه و فرانسه و نخست وزیر ترکیه. او در پایان هفته به کنفرانس امنیتی مونیخ خواهد رفت و از جمله میهمانان هفته آینده تهران رؤسای جمهوری پیشین فنلاند و مکزیک، دبیر کل پیشین سازمان ملل متحد و وزیر امور خارجه سوئد خواهند بود.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-733-59-55-55.
همچنان که در خبرها شنیدید، ناصر میناچی مدیر حسینی ارشاد تهران که در کابینه دولت موقت مهدی بازرگان وزیر تبلیغات و جهانگردی و سرپرست اداره اوقاف بود درگذشت. دقایقی پیش با مرتضی کاظمیان از فعالان سیاسی ملی مذهبی در پاریس درباره سوابق ناصر میناچی صحبت کردم که با هم میشنویم.
ناصر میناچی حقوقدانی بوده که فعالیت اجتماعیش از نهضت ملی شروع شد. نام ایشون البته گره خورد با تأسیس حسینی ارشاد در کنار مرحوم همایون و به ویژه در تحولات نیمه دوم دهه 40 اونجایی که دکتر شریعتی شد سخنران برجسته و اصلی حسینی ارشاد برجسته تر شد و به ویژه که در مناقشه معروف بین آیت الله مطهری و دکتر شریعتی خب مشهور بود که آقای دکتر میناچی جانب دکتر شریعتی رو گرفت. بعد از اون تحولات حسینی ارشاد به هر حال آقای میناچی جزو کسانی بود که در تدوین پیشنویس قانون اساسی در کنار برخی دیگر از حقوقدانان مشارکت فعال داشت و البته در دولت موقت مرحوم مهندس بازرگان ایشون وزیر ارشاد شد که خودش بانی این اسم بود. اما متعاقب به هر حال اون حوادثی که در سفارت امریکا به وقوع پیوست، نام آقای میناچی هم مطرح شد به عنوان کسانی که در معرض اتهام ارتباط با خارج بودند. دوره ایشون به حاشیه رفت اما بعداً مجدد در مقام ریاست حسینی ارشاد خب در معرض مهمترین تحولات فرهنگی بود که خب نماد اون حسینی ارشاد بود و به هر حال بلندگوی مهمی برای نواندیشان دینی و منتقدین نظام جمهوری اسلامی.
آقای کاظمیان اشاره کردید به حسینی ارشاد و مدیریت ایشون در طول این سالهای اخیر. گویا ایشون برای مدیریت حسینی ارشاد در طول سالهای پس از انقلاب هم با مشکلاتی مواجه بودن، آیا میشه در این مورد هم توضیح داد؟
بله بدون تردید آقای دکتر میناچی به خاطر حساسیت نهادهای امنیتی بر روی مراسم بزرگداشتی که در حسینی ارشاد برگزار میشد، مراسمی که برای آیت الله طالقانی برگزار میشد، بعد برای دکتر شریعتی و بعدتر برای مهندس بازرگان و دکتر صحابی پیوسته مورد فشار بود برای اینکه سخنرانان مشخصی به این مراسم دعوت بشن، بر حال هر حرفی بیان نشه از تریبون حسینی ارشاد، ولی بر حال این جلسات به طور مناسبتی سالگردها برگزار میشد، البته تا دوره آقای احمدی نژاد که بعد فشارها افزایش پیدا کرد و بعد از انتخابات 88 وضعیت به گونه پیش رفت که دیگه اصلا این جلسات مناسبتی هم دیگه منتفی شد.
آقای کاظمیان، آقای میناچی بعد از دولت آقای بازرگان که در اونجا وزیر ارشاد بودن گویا کمی از سیاست کنارگیری کردن، آیا واقعا همین طور بود یا باز هم در حوزه سیاست فعال بودن؟
بعد از افشای برحال انتشار برخی از اسناد در سفارت امریکا دال بر ارتباط برخی از اعضای کابینه مهندس بازرگان با طرفهای خارجی که البته باید تاکید کنم اینها با آگاهی دولت بود، برای یک روابط دیپلماتیک بود، اما خب در اون جو غالب زمانه جنجال و هیاهوی زیادی شد. برخی مثل مهندس امیر انتظام به حبس ابد محکوم شدند. آقای میناچی هم دوره از حبس رو سپری کرد اما برحال با فشارهایی که بود ایشون خارج شد و در حاشیه سیاست در همون حسینی ارشاد فعالیت خودش رو متمرکز کرد. تقریبا میشه گفت دیگه آقای میناچی در حاشیه سیاست ایران بود، اما همواره در مقام یکی از جسورترین مدافعان دکتر شریعتی مون، به ویژه اونجایی که کسانی مثل حمید روحانی دکتر شریعتی رو متهم کردن به ارتباط با سواک، یا کسانی مثل جت الاسلام فاکر نماینده مشهد، یا کسانی که برحال جزء حامیان رادیکال آیت الله مطهری بودند. در این جور مواقع در دهه 60 70 و بعدتر همواره آقای میناچی جزء مدافعین جسور و صریح دکتر شریعتی بود در مقام پاسخ دادن به اتهاماتی که متوجه ایشون میشد. موقعیت ایشون همون تلاش فرهنگی بود و تلاش میکرد از منظر نواندیشی دینی کمک کنه به اصلاح اجتماعی، پروژه‌ای که به تعبیر خودش با دکتر شریعتی کلید زدن در دهه 40.
گفتگو با مرتضی کاظمیان رو میشنیدید، از فعالان سیاسی ملی مذهبی در پاریس درباره درگذشت ناصر میناچی مدیر حسینیه ارشاد در تهران. شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. 25 دقیقه است که وارد روز یک شنبه شدیم. یک گفتگوی دیگر هم در این بخش باقی مانده که درباره نارامی‌ها در کیف پایتخت اوکراین. ویکتوریا یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در جلسه روز شنبه با رهبران اپوزیسیون این کشور به رهبر حزب وطن پیشنهاد داد سمت نخست وزیر را بپذیره. آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف در گفتگو با همکارم الهی روانشاد نخست از آخرین وضعیت شهر میگوید.
وضعیت شهر خیلی متشنجه و چنانچه تایید بشه که اپوزیسیون پیشنهاد دولت را رد کرده و به مذاکره ادامه نخواهد داد، چون وزارت کشور به شدت به دنبال اینه که مخالفان را به انواع و اقسام جرایم متهم کنه، احتمال حمله، احتمال سرکوب به میدان استقلال هم وجود داره. اینه که در بسیار شهرهای دیگر هم ناآرام شدند و به خصوص غرب و شمال اوکراین مردم در تلاشند فرمانداری ها رو تسخیر کنند، به خاطر اینکه برخلاف شهرداری ها فرمانداری ها مستقیما از سوی رئیس جمهور منصوب می شوند و در خیلی از جاها مردم با فرماندارها مشکل دارند.
خانم رایسکایا، ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در جلسه روز شنبه با رهبران اپوزیسیون به رهبر حزب وطن پیشنهاد کرده سمت نخست وزیری رو بپذیره و به رهبر حزب اودار هم پیشنهاد کرده که معاونت نخست وزیری رو بپذیره. آیا خبری در مورد قبول یا رد این پیشنهادها منتشر شده؟
بله، در دقایق اخیر یکی از خبرنگاران معتبر، و این تنها منبع خبری تالا بوده، یعنی هیچ خبرگزاری تا کنون نرسیده گزارش بده، ولی یک خبرنگار معتبر در تویتر خود نوشت که اپوزیسیون این پیشنهاد را رد کرده. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور در گفتگوی با نمایندگان حزب مناطق، حزب حاکم که از طریق اسکایپ برگزار شد، بهشون گفتش که برای حل مسالمت‌آمیز مناقشه اوکراین ناچار شد برخی از خواسته های اپوزیسیون را بپذیره. به جز پیشنهادهای سمتی که برابران اپوزیسیون داده شد، ظاهرا طبق اون اعلامیه دولت، رئیس جمهور گفته بود که احتمال تغییرات در قانون اساسی و تغییرات در قوانینی که هفته گذشته تصویب شده هم وجود داره، و همچنین اینه که کسانی که در روزهای گذشته بازداشت شدند اونا را عفو میکنه. چه واکنش اپوزیسیون درباره این پیشنهادها هنوز نیامده.
از طرف دیگه باز هم روز شنبه سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه از آمریکا خواست تا به گفته او در امور اوکراین دخالت نکنه. همزمان برخی از گروه‌های اپوزیسیون اوکراین هم از قدرت‌های خارجی خواسته بودند تا در بحران اخیر این کشور میانجیگری کنند. پاسخ اپوزیسیون به سرگی لاوروف چه بوده؟
پاسخ رسمی رهبران اپوزیسیون به گفته‌های سرگی لاوروف نیامده، اما اصولاً در بین مخالفان این اعتقاد وجود دارد که به اندازه زیاد این نارامی‌ها در اوکراین نتیجه مداخله روسیه در اوکراین است، و با اطمینان میشه گفت که اپوزیسیون میانجیگری روسیه که قبلاً سرگی لاوروف پیشنهادش هم داده بود را نخواهد پذیرفت. ولی پس از مذاکرات با استفان فیولی، کمیسر گسترش اتحادیه اروپا که دو روز گذشته در کیف بود، رهبران اپوزیسیون خواستار میانجیگری اتحادیه اروپا در گفتگو با دولت شدند، و نخست وزیر اوکراین که الان در سوئیسه و سوئیس هم پیشنهاد میانجیگری را داده بود، از این پیشنهاد استقبال کرد.
گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید با آنا رایسکایا، خبرنگار رادیو فردا در اوکراین. البته آخرین خبرها از اوکراین حاکی است که رهبر اپوزیسیون اوکراین با پیشنهاد رئیس جمهوری این کشور برای شرکت در تشکیل دولت ائتلافی موافقت کرده. ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین در جلسه روز شنبه با رهبران اپوزیسیون به رهبر حزب وطن سمت نخست وزیری رو پیشنهاد داده بود و به رهبر حزب ادار نیز معاونت نخست وزیری رو پیشنهاد کرده بود که از قرار معلوم به توافق رسیدن.
به رادیو فردا گوش میکنید.
30 دقیقه است که وارد روز یکشنبه شدیم و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. جمشید زن در استودیو حاضر شدن تا قبل از اینکه مجله دیدگاهی این هفته رو بشنوید، شنونده تازه ترین خبرها باشیم از ایران و جهان.
با سلام. اخسر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه در یک کنفرانس خبری در ژنو گفت مذاکرات نمایندگان دولت و اپوزیسیون سوریه روز یکشنبه ادامه می‌یابد. در گفتگوهای غیر مستقیم روز شنبه طرفین موافقت کردند درباره کمک‌های انسان دوستانه به شهر هومس مذاکره کنند و در روز یکشنبه هم موضوع تبادل اسرای جنگی را بررسی می‌کنند. به گفته اخسر ابراهیمی گفتگوها به سختی و خیلی آهسته پیش می‌رود. روز شنبه همزمان با سومین سالگرد انقلاب مصر در چندین بمبگذاری مختلف دست کم 25 نفر کشته شدند. روز شنبه هواداران ارتش و دولت موقت در میدان تحریر قاهره تجمع کردند و شعارهایی به هواداری از عبدالفتاح السیسی فرمانده کل ارتش مصر سر دادند. هواداران اخوان المسلمین و محمد مرسی رئیس جمهوری مخلوع آن کشور نیز در نزدیکی میدان تحریر جمع شده بودند. ساعتی پیش تیراندازی در داخل یک مرکز خرید بزرگ در ایالت مریلند آمریکا به مرگ 3 نفر منجر شد. این مرکز خرید از طرف پلیس محاصره شده و صدها نفر از مردمی که در داخل ساختمان بودند در حال ترک این مرکز خرید هستند. به گفته پلیس احتمالاً یکی از کشته شدگان فرد مهاجم است. پلیس ایالت کبک در کانادا تعداد کشته شدگان در آتش‌سوزی پنج شنبه گذشته در یک خانه سالمندان را 32 نفر اعلام کرد. تا کنون جسد 8 نفر پیدا شده، ولی به گفته پلیس گرچه اجساد دیگر قربانیان این حادثه هنوز از زیر آوار بیرون آورده نشده، ولی مرگ آنها تقریبا حتمی است. کوفی آنان دبیرکل پیشین سازمان ملل و سه شخصیت سیاسی دیگر روز یکشنبه وارد تهران می شوند. کوفی آنان که رئیس بنیاد متنفذین است، همراه با دزموند توتو، اسقف اعظم آفریقای جنوبی، مارتی آهتیساری، رئیس جمهور سابق فنلاند و ارنستو زدیلو رئیس جمهور پیشین مکزیک در تهران با مقامات ارشد جمهوری اسلامی دیدار و گفتگو خواهند کرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از وزارت خارجه ایران گزارش داده که در این سفر 3 روزه طرفین درباره مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو می‌کنند. روز شنبه ماموران امنیتی و گارد ضد شورش از دفن پیکر ناصر میناچی در حسینیه ارشاد جلوگیری کردند. ناصر میناچی یکی از بنیانگذاران حسینیه ارشاد که سالها مدیریت آن را بر عهده داشت وصیت کرده بود در آن محل دفن شود. به گزارش سایت ملی مذهبی، شرکت کنندگان که بعد از ظهر شنبه برای شرکت در مراسم خاک سپاری عازم حسینیه ارشاد بودند با ماشین‌های گارد ضد شورش روبرو شدند و ماموران امنیتی از آنها خواستند محل را سریعاً ترک کنند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از جمشید زن شنیدید. در ادامه این مجله نیمه شب شنونده مجله دیدگاه ها خواهید بود که فرین عاصمی اون را تهیه کرده. فرین هفته به سراغ چند کارشناس رفته تا سخنان حسن روحانی رئیس جمهور ایران رو در اجلاس جهانی اقتصاد مورد نقد و بررسی قرار بده. شب خوشی رو برای شما آرزو دارم.
سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه سوم بهمن ماه در 44مین نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس از سرمایه گذاران خارجی خواست در ایران حضور یابند. آقای روحانی در سخنرانی خود از بازسازی رابطه ایران با جهان خبر داد و گفت ایران آمادگی تامین امنیت انرژی جهان را دارد و در 3 دهه آینده جزو 10 قدرت بزرگ اقتصادی جهان خواهد بود. سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در داووس عمدتاً بر روابط اقتصادی بین‌المللی ایران تکیه داشت. این دومین بار بود یک رئیس جمهوری از ایران در مجمع جهانی اقتصاد شرکت می‌کرد. بار نخست 9 سال پیش محمد خاتمی در مقام رئیس دستگاه اجرایی ایران به داووس رفت. سخنرانی او محتاطانه بود. مجمع جهانی اقتصاد بنیادی غیر انتفاعی است که منابع مالیش را اعضای آن عمدتاً شرکت‌های بزرگ تأمین می‌کنند. در برنامه دیدگاه‌های این هفته نگاهی داریم به گفته‌های حسن روحانی در داووس درباره بازسازی روابط ایران با جهان و دعوت او از سرمایه‌گذاران خارجی برای حضور در ایران. آقای علوی، میخوام بحث رو با شما شروع کنم. آقای روحانی از حاضران در مجمع جهانی اقتصاد و همچنین سرمایه گذاران جهانی دعوت کرد که به ایران سفر بکنن. شما فکر میکنید که چه مشکلاتی پیش روی سرمایه گذاران خارجی هست و چقدر احتمال داره که در ایران سرمایه گذاری بکنن؟
خب اگر علل قاعده از منظر نگاه سرمایه گذاران نگاه مسائل ایران بکنیم و در چارچوب نظریه های اقتصادی، خب هر سرمایه گذاری وقتی تلاش میکنه سرمایه گذاری کنه در یک محیط اقتصادی، انتظار داره که اون محیط امن باشه و ریسک زیادی نداشته باشه و همواره در تلاشی که بتونه علی‌رغم ریسک‌های محدودی که قابل مدیریت هستند وجود داره به ازای اون پاداش یا سودی رو دریافت بکنه. در شرایط فعلی ایران ما می‌دونیم که ریسک‌های گوناگونی وجود داره، از جمله ریسک سیاسی بالا. منظور از ریسک سیاسی بالا یعنی جابجایی قدرت در درون حاکمیت یا حتی در برون حاکمیت، به این معنا که جابجایی قدرت در درون حاکمیت در ایران متاسفانه برخلاف سایر کشورها که وقتی بلوک بندی ها جاشون رو عوض میکنن ایجاد دگرگونی، تلاطم و مشکلات زیادی نمیکنن، حتی در ایران میشه گفت که جابجایی جناح ها باعث میشه که بسیاری از قوانین تغییر میکنه، روی کرد به خارج، به سرمایه گذاران، سرمایه گذاری و اساسا مالکیت و مسائلی از این قبیل دگرگون میشه و بنابراین دگرگونی در حاکمیت ایران دچار یک نابسامانی میکنه اقتصاد رو، که سرمایه گذاران و خارجی و حتی سرمایه گذاران ایرانی از این گریزان هستند و به همین دلیل هم بوده که سرمایه های ایرانی به جای اینکه فعال بشن در داخل ایران به ترکیه، به امارات، به کشورهای آسیای میانه یا حتی اخیراً به سنگاپور و مالزی و اندونزی و چین سفر کردن و ایران رو ترک کردن. مخاطراتی که برای سرمایه‌گذار غربی در ایران وجود داره علاوه بر ریسک سیاسی که خدمتون گفتم، ریسک ارضی هست، به این معنا که با توجه به تورم زیادی که وجود داره و نوسانات قیمت ریال، معلوم نیست که به ازای اون سرمایه گذاری و اون ریسکی که به هر حال تحمل میکنه سرمایه گذار با یک نوسان ارزی شدید اون دستاورداش به باد بره و به هر حال نتونه دستاورد مناسب و سود مناسبی رو به ازای اون سرمایه گذاری و ریسکی که پذیرفته دریافت بکنه. از این ریسک سیاسی و ریسک که مربوط است به تورم که بگذاریم، ریسک های دیگه هم وجود داره. اقتصاد ایران یک اقتصاد متمرکزی است و در دستان دولت و به هر حال دولت با توجه به درآمدهای نفتی که قدرت خریدش بالا میره و توانایی پرداخت بدهی‌هاش، الان دولت نسبت به پیمانکاران داخل ناتوان است که بتواند اون کالاها و خدماتی که از اونها خرید کرده رو پرداخت بکنه ما به ازاش رو. و همین دلیل هم الان دولت یکی از بدهکارترین وامداران در اقتصاد ایران. سرمایه گذاران غربی برای اینکه تشویق بشن به سرمایه گذاری در ایران نیازمند نیستن به ایران بیان. ما میدونیم که سفارتخونه های غربی در ایران یکی از کارهاشون جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی در ایران و دادن یک مزنه به سرمایه گذاران کشور خودشون. افزون بر اون بانک های بزرگ غربی و همچنین شرکت های بیمه یکی از کارهای مهمشون ارزیابی محیط اقتصادی کشورهاست و اومدن یا نیومدن سرمایه گذاران چیزی رو عوض نمی کنه، چون اونها برای قضاوتشون در باره اقتصاد ایران بیش از این که به احساس ذهنی خودشون یا احساسهای روانی خودشون که ممکنه تحت تاثیر سخنان به اصطلاح اینچنینی یا فرضاً در باغ سبز نشون دادن قرار بگیره، متکی هستن به اون فکت و اون اطلاعات دقیقی که بانک ها و شرکت های بیمه عرض میکنن به طور مداوم از ایران. من چک کردم چند تا شرکت بیمه بین المللی بزرگ رو که محل مشاوره شرکت های غربی هستن، همه اونها ایران رو با علامت قرمز و با یک رتبه بسیار بالای ریسک مشخص کردن. این به این معنی است که نه با شرکت خصوصی و نه با دولت حاضر نیستند این بانک ها و این شرکت های بیمه تضمین بدن که سرمایه گذار اونجا سرمایه گذاری بکنه. بنابراین تا زمانی که ما داریم صحبت میکنیم و علارغم این گفتگوها و علارغم این وعده و وعیدها، هنوز اساسی ترین شرکت هایی که مدیریت ریسک رو در سطح بین الملل دارن، یعنی شرکت هایی که رتبه بندی میکنن کشورها رو، بانک ها و محافظی که ارزیابی میکنن، هنوز هیچ تغییری در نظرشون در مورد اقتصاد ایران ندادن و این گونه صحبت هم نمیتونه عوض کنه.
آقای وطن‌خواه، از شما میخوام سوال بکنم. آقای روحانی گفت که ایران آماده تامین امنیت انرژی جهان، از سرمایه‌گذاران دعوت کرد که به ایران سفر بکنن. چقدر اصولا ایران امن هست برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذار غربی چقدر در ایران احساس امنیت میکنه؟ اصولا دید کشورهای غربی از نظر سیاسی به ایران چطوریه به امنیت ایران؟
همینطوری که الان شنیدیم، از نظر زاویه سیاسی مشکلاتی که ایران با آمریکا و دنیای غرب داره حالاها حل نخواهد شد. یعنی قدمای اول رو دولت آقای روحانی برداشته و این خیلی مثبته، ولی به این زودی ما به اون مرحله‌ای که باید برسیم نخواهیم رسید. یعنی تلاش‌های بیشتری احتیاج داره. به همین راحتی 34 سال دشمنی بین ایران و آمریکا حل نمیشه. این مسئله سیاسی باید روش کار شه. ولی خب به نظر میاد که آقای روحانی در گوش رهبر جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای گفته که آقا مشکلات مملکت کلیش اقتصادیه و ما نمیتونیم خودمون تنها اینو حل کنیم. حرف آقای روحانی در سوئیس در داووس این بود که هیچ کشوری در دنیا تنها نیست. این حرف آقای روحانی خیلی جالب بود، چون رهبر ایران آقای خامنه‌ای صحبت از اقتصاد خودکفایی میکرد همین چند سال پیش، ولی آقای روحانی 180% برگشته میگه همچین چیزی ما نمیتونیم به عمل بیاریم، خودکفایی وجود نداره، این یک دنیاست، ما باید با کشورهای دیگه همکاری کنیم. اگر دیدگاه استراتژیک اینجوری عوض بشه و این قدمای بیشتری رو در این مرحله برداشته بشه، خب بازی رو ایران میتونه عوض کنه. ولی باید گفتش این یک کاری نیست که شما 24 ساعته بتونید انجام بدید، نه، این طول میکشه. همه کشورهای دیگه هم این تجربه را داشتن. هیچ کشوری نتونسته در یه هفته یا یه روز صحنه بازی رو عوض کنه. ولی از نظر صحبت امنیت که شما میکنید، ببینید تو منطقه خاورمیانه الان ایران میشه گفت از نظر امنیت داخلی، امنیت منظورم اینه که بمب و نمیدونم حمله شورشگران و غیره، ایران یکی از امن‌ترین کشورهاست. چون یه کشور، حالا ما نمیگم طرفداری جمهوری اسلامی نمیخوام کنم، ولی واقعیت اینه که امن نسبت به عراق، نسبت به یمن، نسبت به افغانستان، نسبت به سوریه و لبنان و غیره. ولی مشکل سیاسی داره با دنیای غرب و برای اینکه بتونه سرمایه گذاران جلب کنه باید این مشکلات سیاسی خودشو حل کنه. و مشکلات سیاسی چه بتونه حل کنه؟ سرمایه گذاری و به قول معروف جون دادن به اقتصاد ایران میتونه در ایران از نظر مشکلاتی که مردم دارن، بیکاری و غیره، کمک کنه. البته بازی پیچیده‌ایه. همونطور که ما میدونیم کسایی هستن در ایران که رفرم و سرمایه گذاری غربی ممکنه براشون مشکلات خودشو بسازه، به خصوص خب سپاه پاسداران و غیره. نظر اونا چی هست؟ این برمیگرده به این بازی سیاسی که در درون رژیم هست. آقای روحانی میتونه آقای خامنه و سپاهی‌ها رو قانع کنه که این حرفی که ایشون در داووس زد، این برنامه‌ای که داره که به قول خودش میخواد ایران رو در 30 سال آینده کنه یکی از 10 قوی‌ترین اقتصادهای دنیا، خب این واقعا باید قدم‌های بزرگی برداشته شه، اصلاحات بزرگی میخواد. دیدگاه‌های جمهوری اسلامی نه فقط راجع به برنامه هسته‌ایش، باید راجع به چیزهای مختلف عوض بشه. و این میگم کار راحتی نیست، ولی قدم‌های اول آقای روحانی حالا برداشته، ببینیم تا چقدر میتونه ادامه بده.
آقای علیزاده، دعوت آقای روحانی از حاضران در مجمع جهانی اقتصاد و سرمایه‌گذاران به ایران رو میتونیم آیا به معنای تغییر رویکرد ایران بدونیم و یه گفتمان تازه‌ای؟ وزیر خارجه آمریکا هم گفته سرمایه‌گذاران جهانی برای سرمایه‌گذاری در ایران عجله نکنن. فکر می‌کنید که این رویکرد جدیدی که ایران پیش گرفته به کجا می‌انجامه؟
عزیزم، من از مطالب آقای دکتر علوی استفاده کنم و
نکته رو یادآور بشم، وقتی اقتصاددان‌ها میخوان بگن که سرمایه چقدر پای گریز داره، معمولا این تعبیر رو به کار میبرن که سرمایه مانند یک گنجشک یا بعضی وقت میگن مانند یک غزال زیبای تیزپا هست. دیدید که به محض اینکه یه صدای کوچیک که میادش گنجشک پرواز میکنه میره یا غزال پا به فرار میگذاره. سرمایه در واقع همین وضعیت رو داره که به گونه هستش که گریزپا هست اگر امنیت در پیرامون خودش رو حس نکنه. حالا اگر این رو بخوایم تطبیقش بدیم در یک اقتصادی مثل ایران با اون طول عرضی که داره و شرایط سیاسی که گرفتار شده، آیا با یک دعوت یک رئیس جمهور در عرض 5 ماه که به قدرت رسیده و ناظران خارجی همه دارن با دقت پیگیری میکنن، با یه همچین دعوتی آیا اون حس برای این غزال تیزپا حاصل میشه که اینجا امنیت حاصل شده ما به این سرمایه گذاری کنیم؟ بعدی هست که پاسخ منفی هست. اما آقای روحانی اگرچه خب این ابتکار رو اینجا به کار بردن، ولی ابتکاری هستش که در حد یک تعارفات ایرانی هست که تشریف بیارید و ببینید. اونا همونطور که گفتن همه دارن میبینن، میدونین که حضور فیزیکی حتی داشته باشن، اخبار و آمار و ارقام رو دارن به دست میارن. ولی من میخوام بیش از همه بر این نکته تاکید کنم که اساساً آیا اگر که ناظران خارجی هم بیان اونجا دفتر بزنن حضور داشته باشن، آیا وضعیت درون کشور به گونه‌ای هست که این امنیت رو تلقین بکنه؟ در این صحبت به آقای روحانی با آقای شعاب یک گفتگوی اون لحظات آخر مطرح شد که به نظر من بسیار هوشمندانه این پرسش رو آقای کلاس شعاب مطرح کردش. پرسیدش که شما که دعوت میکنید با همه کشورها در تعامل سازنده هستید، منظورتون همه یعنی از جمله اسرائیل؟ خب آقای روحانی هم پاسخ داد، گفتش خب نه، اونایی که ما مشروع میدانی، اونایی که ما مورد شناسایی قرار داریم. دنیا پاسخ گرفتش، یعنی منطقه خاورمیانه که در دوران جنگ و ستیز و خون و خونریزی هستش و همین مسئله هستی با چنان بزرگ همچنان قرار به همین وضع بمانه، به دلیل اینکه یعنی تخاصم دو کشوری که در سازمان ملل داره رسمیت هستن، شناخته شده در سازمان، ولی با همدیگر اصلا به رسمیت نمیشناسن و برای همدیگه موشک تهیه میکنن، برای همدیگه بحث هسته‌ایشون مشکل هستش و الی آخر. بنابراین من فکر میکنم که بهترین حرف و شاید در پاسخ به شما خود آقای روحانی زدن و چه قشنگ هم ایشون گفتن. من رو متن صحبتشون میخونم که گفتن من رو عنوان رئیس دولت به خوبی آگاه هستم که تا چه میزان ثبات رفتاری و ثبات سیاست گذاری در حکمرانی کانونی و مهم است. حالا باید پرسید آقا این ثبات رفتاری تو کشور شما هست یا نیست؟ در همین 5 ماه گذشته اگر ما تمام حسن نیت رو هم برای دولت آقای روحانی قائل بشیم، تمام کارآمدی و کارآفرین های مهم رو هم در دوروبر ایشون بدونیم، تمام دلسوزی هم برای ایشون فرض بکنیم که به خرج میده، چندان امید زیادی دیده نمیشه. گرچه با زبان تحسین و تمجید میتوانیم بگیم که در 5 ماه گذشته کارهای بسیار بلندی انجام شده که اصلا تصورش در جمهوری اسلامی تصور نمیرفتش که انجام بشه، اما واقعا راه درازی در پیش است.
آقای وطنخواه، آقای علیزاده اشاره کردن به اسرائیل و صحبتی که روز پنجشنبه آقای روحانی در مورد کشورهایی که به رسمیت میشناسن کردن. به نظر شما ایران بدون به رسمیت شناختن اسرائیل میتونه همونطور که آقای روحانی گفت روابطش رو با جهان بازسازی بکنه یا در 3 دهه آینده جزو 10 قدرت اقتصادی جهان بشه، یا اصولا این رابطه نداشتن با اسرائیل یکی از فاکتورهایی هست که ممکنه موجب بشه که سرمایه‌گذاران خارجی نتونن اعتماد کنن؟
سرمایه‌گذار بالاخره دنبال اینه که پولی که سرمایه میذاره چقدر جواب خواهد داد. شما نگاه کنید به کشورهای عرب خلیج فارس، سرمایه‌گذاری غربی در اون کشورها زیاده، هیچ کدومشون با اسرائیل روابطی ندارن. فکر نمی‌کنم سرمایه‌گذاران آنچنان از این بترسن که حالا روابط ایران و اسرائیل چی هست. از اون که می‌ترسن اینکه فردا جنگ نشه، فردا کارخونه‌شون، ساختمون‌هاشون، تأسیساتشون زیر حمله نره یا دولت ایران اونا رو ضبط نکنه. ولی حرفی که شما می‌زنید خب بزرگتر از ایناست. توی ایران بحثی که باید بشه و متاسفانه هنوز نشده راجع به اسرائیل، که آقا این
مشکلاتی که ما با اسرائیل داریم، دشمنی که با اسرائیل داریم، واقعا سر چیه. من خودم این ور دنیا نشستم ولی دارم قضیه رو نگاه میکنم، جواب آنچنان صاف و ساده‌ای ندارم. یک مشکل ایدئولوژیکی که ایرانیا برای خودشون، یعنی میگم ایرانیا جمهوری اسلامی، چون مردم ایران هم که خودمون میدونیم واقعا مشکلی با اسرائیل ندارن. نه تالو جنگ داشتیم با اسرائیل، نه سرزمین ایران اونها اشغال کردن. آقای پرس رئیس جمهور اسرائیل تاکید کرد که ما نمیخوایم با ایران بجنگیم، دنبال جنگم نیستیم، ولی اگه اونا بخوان دنبال ما بیان باید پاسخ بدیم. حالا سوال که بعد در تهران بحث بشه و کسانی مثل آقای رفسنجانی غیر مستقیمه دارن صحبت رو انجام میدن که آقا مشکل ما با اسرائیل چیه، چرا ما عمر کردیم تو این کفش، و حالا باید دید که در آینده این بحث ادامه خواهد داشت. من امیدوارم و فکر میکنم باید ادامه داشته باشه، به خاطر اینکه همونجوری که شما اشاره کردید، اینی که کشور ایران، کشور اسرائیل که یک عضو سازمان ملل و در سال 1948 عضو سازمان ملل شده، ایران این کشور رو به رسمیت نمی‌شناسه. چرا؟ اگر ایران بتونه این کارو بکنه، این قدمو برداره، یک چهره واقعا به نظر من جدیدی از خودش خواهد نشون داد. البته این حرفی که من میزنم به قول معروف یک رویاست در حال حاضر، این اتفاق نخواهد افتاد. ولی کاری که جمهوری اسلامی میتونه بکنه، اینی که همون دوره آقای محمد خاتمی ما دیدیم و اینکه گفتن آقا ما کاری نداریم با اسرائیل، هرچی که فلسطینی ها و اسرائیل بتونن مذاکره کنن، هر برنامه‌ای که اینا بتونن سرش به توافق برسن، ما اونو به رسمیت میشناسیم. برای اسرائیلیا این کافیه. اسرائیل نمیخواد فردا به تهران سفارت بزنه، فقط میگه آقا به حماس و به جهاد اسلامی موشک و پول و اینا ندید. اگر اجازه بدید من سوالتون رو یه جور دیگه هم جواب بدم. موضوع اسرائیل و موضوع عربستان دور نخواهند شد و جایی نخواهند رفت و باید در تهران جمهوری اسلامی واقعا روی این مسئله فکر کنه. آقای روحانی خودش در انتخابات تابستون قبل اینکه رئیس جمهور شدن علنا چندین بار تاکید کردن که باید روابط رو با عربستان ما درست کنیم. سرمایه گذاری غربی خوبه و هیچ مشکلی در اونش نیست، ولی ایران اول باید ستونشو در منطقه سفت کنه، دستشو دراز کنه به کشورهای همسایه، به خصوص کشورهای مثل عربستان که ایران الان واقعا غیر مستقیم با هم در جنگن، در سوریه، در لبنان. همین هفته پیش یک دیپلمات ایرانی در یمن کشته شد که به احتمال قوی گروهایی که نزدیک به عربستان هستن درونش دست داشتن. اول ایران باید با همسایه‌ها خودش روابطشو بهتر بکنه. این کشورهای عربی خلیج فارس هم خودشون سرمایه‌گذاران بزرگی هستن. اینو نباید یادمون بره که از بزرگترین سرمایه‌گذارانی که در ایران امروز حضور دارن کشور اماراته و این کشورها واقعا از نظر سرمایه بازیکنان بزرگی هستن. خودشون در آینده نزدیک میتونن در بازار ایران واقعا سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام بدن و اینم یک فاکتور دیگه است که ما نباید یادمون بره.
آقای علوی، همونطور که میدونیم مجمع جهانی اقتصاد مهمترین قطب هواداران آزادسازی مالی و بازرگانی، در حالی که ایران یکی از دولتی‌ترین اقتصادهای جهان رو داره. فکر می‌کنید که آیا در آینده دید ایران به خصوصی‌سازی تغییر خواهد کرد و اصولاً چقدر خصوصی‌سازی در جذب سرمایه‌دارای بزرگ خارجی به ایران تاثیر داره؟
خب ما می‌بینیم که اقتصاد ایران اقتصاد متمرکز تکپایی نفتی است که به مدد فروش سرمایه طبیعی یعنی نفت است که برپاست. تا وقتی این شرایط وجود داره و با این اقتدار دولت و همچنین تمام‌خواهی حاکمیت که نه تنها سرمایه ها رو به طور کلی در خدمت داره که گفته میشه بی حدود 80% به عقیده اقتصاددان های درون مجلس و مرکز پژوهش ها بین 75-80% اقتصاد ایران در دستان دولت یا نهادهای شبه دولتی، این شاخص مثبتی نیست برای سرمایه گذاران غربی. با توجه به اینکه این دولت و حاکمیت تمام خواهه، یعنی علاقه داره که توی مسائل شخصی افراد دخالت بکنه، قانونگذاری کنه در بسیاری از مواردی که مربوط میشه به زندگی خانواده شخص که از عرصه عمومی هم بدوره. چرا؟ به خاطر اینکه در چارچوب اقتصادی بین المللی که امروز به هر حال پذیرفته شده علارغم هر انتقاد یا ضعفی که بر اون متصوره، این شکل از اقتصاد اقتصادی که به هر حال ما کمتر در معرض سوء استفاده است، این اقتصاد اقتصادی است که کارآمدی سرمایه در اون بیشتره و سهیم شدن با سهیم شدن مردم در اون تصمیمات یک جانبه نمیشه درش گرفت. خب اینا شرایطی است برای سرمایه گذار غربی. این میزان آزادی اقتصادی کمتر باشه، امکان برای فعالیت سرمایه گذار غربی بیشتر خواهد بود. به این معنا که در کشوری که اولا مقررات بسیار زیاده، دو اینکه مقررات بسیار مبهمه و میتونه قابل تفسیر باشه، سرمایه گذار سرمایهش رو به اونجا نمیبره. در عوض در محیط اقتصادی که دولت نقش محدودی داره، قوانین ساده هستند، بوروکراسی و دیوان سالاری جلوی ورود خروج سرمایه رو نمیگیره یا سرمایه گذاری یا فعالیت ها، و به هر حال حیطه عملکرد بخش خصوصی روشنه تمایل زیادتری وجود داره. اما این کار بسیار دشواره در ایران. چرا؟ به خاطر اینکه قوه قضایی ایران نارسایی بسیاری داره و نمایندگی نمی کنه اساساً اصناف یا اون بدنه جامعه رو. در واقع به یه معنا میشه گفت قوه قضایی در صورتی میتونه قوانین مثبت، شفاف و درست متناسب با منافع اکثریت رو تدوین کنه که برخواسته از اون است. از افزون بر این ما میدونیم که نهادهای نظامی، انتظامی و شبه انتظامی امنیتی خودشون در واقع در مدیریت و مالکیت اقتصاد نقش دارن و نقش فائقه دارن در تصمیم گیری های اقتصادی، میتونن قوانین رو دور بزنن. بنابراین سرمایه گذار غربی با توجه به نکاتی که گفتم امکانی نمیبینه که بتونه رقابت بکنه به شکل سالم، یعنی اینکه با یک محصول با کیفیت بالا با قیمت ارزان بتواند با این نهادها رقابت بکنه. چرا؟ به این دلیل که این نهادها از مزایای استفاده میکنن که رقیب ازش بی بهره است و در نهایت بازنده است از پیش هم.
آقای علیزاده، به عنوان جمع‌بندی، شما فکر میکنید که اصولا بازسازی رابطه با جهان برای ایران در این مرحله عملی هست و دولت آقای روحانی اصولا چه کاری میتونه بکنه؟ وزارت خارجه، دیپلمات‌هایی که ایران داره در سراسر کشور، آیا میتونن مفید واقع بشن در این زمینه؟
پرسش بسیار مهمی است و واقعا باید گفت که در دولت آقای روحانی این مقدار از خردگرایی دیده میشه که میبایستی تحولات جذری و ریشه‌ای رو به دنبالش باشن تا بلکه به اقتصادی با ثبات برسن. اگر یه به یاد بیاریم، ایشون در روز تنفیذ خودش پیش آیت الله خامنه ای در اونجا گفت که پیام این انتخابات تغییر بود. رو همین محور هم در نیویورک صحبت کردنش، در سازمان ملل، در داووس صحبت کردش و به گمان من این درک در ایشون شکل گرفته. به عنوان کسی که رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص اصل مصلحت بوده، به عنوان سخنگوی کسی که در پرونده هسته‌ای دست داشته، این گونه انعطاف نشان دادن ها در بحث هسته‌ای که الان شاهد هستیم، حتی اجازه بدن بیان برن و معادن اورانیوم ما رو بازرسی بکنن، اینها اصلا قابل تصور نبود در همین 6 ماه پیش از این. اما معضلاتی که چنبره انداخته برای اقتصاد ایران اونقدر وسیع تر از این چیزا هستش که واقعا حتی شاید 8 سال هم کفایت نده که کسی بخواد به این اصلاح بپردازه، مگر اینکه واقعا تصمیمای جدی بشه. بذارید من حرفمو ملموس کنم. اگر همین جلسه داووس که آقای روحانی سخنرانی کرده، دو روز پیش از اون شرایط گونه ای رقم خورده بود، ایران یک عضو از اعضای ژنو دو بود و قرار بود در پرونده سوریه کمک بکنن و این جنگ در این منطقه قائله پیدا بکنه، لااقل به عنوان یک عضو اونجا حضور میذاشت. حالا شما تصور کنید وقتی که میرفت در داووس ایشون اون سخنرانی ها رو میکرد، برد اون سخن چقدر بیشتر بوده. و حالا اینکه ما شاهد بودیم که آقای رئیس جمهوری میرود در داووس سخنرانی میکنند که دو روز پیش از سه روز پیش از اون دبیر کل از کشورش دعوت کرده بیای ژنو، دو روز بعدش دعوتنامه رو پس میگیره. یعنی یک ضربه، یک سیلی بزرگ. چطور میشود انتظار داشتش که یک اقتصاد پویایی داشته باشه که در ظرف 30 سال آینده هم بشه جزو 10 کشور برتر اقتصاد جهان؟ اینا واقعا دیگه صحبتایی که موجبات خنده میشه برای آدم انسان. ضمن اینکه قدم‌های بزرگی در دولت آقای روحانی برداشته شد، ضمن اینکه در دولت ایشون خردورزی دیده می‌شود، در دولت ایشون تعامل با دنیا دیده می‌شود، در دولت ایشون تدبیر دیده می‌شود، اما عقبه دولت ایشون که برمیگرده به جناح‌های مختلف در درون حاکمیت، در رأسش هم خود آقای خامنه‌ای، که ساز دیگری رو می‌زنند، نوع دیگری به دنیا می‌نگرند و اساس
خواستن دیپلماسی دیگری رو پیگیری میکنن، آنقدر شرایط رو برای دولت آقای روحانی خطیر کرده که در عرض 5 ماه گذشته شاید 10 نفر از اعضای کابینه‌اش همینطور متعالیان به مجلس احضار شدن، دارن تذکر میگیرن. چگونه که سرمایه گذاران خارجی میتونن اطمینان داشته باشن که اساسا این دولت تا 1 سال دیگه سر کار بمونه؟ گرچه باید تحسین کردش اقدامات بزرگ دولت آقای روحانی رو، اما شرایط همچنان تیر و تار هست و به گمان من جز اینکه رشادت‌های سیاسی و دیپلماتیک مهمی انجام میشه، از جمله در مسئله پرونده سوریه حسنیت ایران نشان داده بشه، اگر از این راه نرویم ما نتیجه ملموسی در اقتصاد پویا شاهد نخواهیم.
متشکرم از شما که تا این لحظه همراه ما بودید. از هر سه مهمان برنامه هم متشکرم: احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد، الکس وطنکاه کارشناس در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن، و همچنین حسین علیزاده دیپلمات مستعفی در فنلاند. من فرین آسمی هستم و تا هفته دیگر و دیدگاه‌های دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.